أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم بيان مذهب الشيخ الأنصاري في تعريف الحكم الوضعي وحاصله أن الحكم الوضعي لا تشريع ولا جعل مستقل للحكم الوضعي، بل مرجعها ومعناها ومفاد الخطاب والدليل المتكفل لتشريعه جعل الحكم التكليفي بالبيان السابق. ولكن قلنا يرد عليه أن المتفاهم العرفي في الخطابات الوضعية تشريع الحكم الوضعي مع قطع النظر عن تشريعات الشارع في التغنينات الأغلائية يكون كذلك، فإن جعل شيء شرطا أو سببا لقانون أو لحكم فإنه غير الخطاب المتضمن لإيجاب ذلك الفعل أو لمنع ذلك الفعل بحسب المتفهم العرفي، إنهما معنيان وكل خطاب وضعي وتكليفي يفيد مفاده ويدل على جعل مستقل للوضع، يعني السببية الشرطية الملكية الزوجية المانعية ونحو ذلك، والتكليف يفاد مفاده وهو البعث والزاجر إلزاما أو غير إلزاما. بيان ذلك لنا بيان في ذلك أن الخطابات الواردة في الشعر الخطابات الوضعية قسمان، قسم يكون بلسان التكليف الأمر كقولي استقبل بذبيحتك القبلة أو استقبل في الصلاة نحو ذلك، فإن هذه الخطابات حسب مدلول الظاهري الوضعي الابتدائي إنما هو التكليف، فعل الأمر بحسب الوعد ظاهر في البعث، ولكن ليس هو المقصود. المقصود بالذات جعل شرطيه، يعني هذه الخطابات تفيد انه لما كان متعلقها شرطا او سببا او مانعا للمأمور به او لترتيب اثر وضعي من اجل ذلك تعلق به الامر. فقوله استقبل بذبيحتك القبلة المتفاهم العرفي منه والشرعي أن الذبح في مشروعيته وصحته لما اعتبر في نزل الشارع استقبال الحيوان إلى القبلة، فمن هنا أمر الشارع بالاستقبال. فقوله استقبل يعني يجب عليك الاستقبال من أجل اشتراط الاستقبال في مشروعية ذبحك، بحيث يعني بمعنى أن الذبح لو وقع مستدبرن به غیر استقبال یکونو حرامن و لو کان عن عمدن یکونو بدعتن الذبح الى غیر جهت القبل لو کان عن عمدن یکونو حرامن و بدعتن. فالاستقبال لیس به معنا بعث مستقل الامر بالاستقبال که قولی سله، لا لیس کذاله، بل انما هو ارشاد الى الوزن. من هنا ترى في كلمات الفقهاء انهم يقولون ان في هذه النصوص نصوص ارشاديه، فالنصوص الارشاديه يقسمونها الى قسمين، اما ارشاد الى العقل حكم العقل او ارشاد الى الوضع من المانعيه والشرطيه والسببيه من نحو ذلك. والنهي كذلك، اذن كذلك. فقسم آخر من الأحكام من الخطابات الوضعية ليس بلسان التكليف بل بلسان جعل الشرط ابتداء، يعني تعليق، إما بلسان تعليق الصحة على حصول شيء كقوله لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، يعني صحة الصلاة متوقفة ومعلقة على الطهاره. و او بلسان شرط اصلا، اذا خفی الاذان فقصر، یعنی خفاء الاذان شرط فی مشروعیت تقصیر فی الصلاه، فی وجوب التقصیر فی الصلاه، یعنی اذا كانت الفاصله بین الشخص الخارج من البلد فحد يخفى خفي عليه صوت الاذان لا يسمعه فهنا اذن امر بالتقصير. البته لمن يريد ثمانيه فراسخ ذهابا و ايابا لا كل من خرج، هذا معلوم بقرينه سائر الروايات في المقام. مضافا الى ان بعض الوضعيات اساسا لا يعقل ولا يمكن رجوعه الى التكليف، مثلا شرطيه دخول الوقت للصلاه مثلا، او شرطيه حصول موسم في حج، في الحج، في صحه الحج. خب ذلك كل شرط اذا كان خارجا عن اختيار البشر ليس بيده، دخول الوقت ليس باختيار البشر، دخول الموسم ليس باختيار البشر، فحينئذ كيف يمكن أن يقال أن الشرطية في مثل هذه الخطابات الوضعية يرجع إلى التكليف؟ التكليف بإيجاد مثل هذه الشروط غير ممكن، وأساسا جميع الشروط الواجب يرجع إلى ذلك غالبا. لله على الناس من استطاع اليه سبيلا، الاستطاع كذلك يكون من قبل الله. ثم يقع الكلام في تقسيم الاحكام الى الواقعيه والظاهريه. الحكم الواقعي يعني الحكم الثابت في علم الله الذي جعله الله تعالى لافعال العباد، لا شك ولا ريب بضروره الدين واتفاق المسلمين والفريقين أن الإسلام دين كامل، وأن لله تعالى في كل واقعة وفعل وشيء حكم إذا كان له أثر في كمال البشر، في عيش البشر، في مسلكه. فليس من واقعة وفعل إلا أن لله تعالى حكم فيه، هذا حكم واقعي. وهذا الحكم الواقعي ينقسم إلى قسمين، قسم معلوم بالوجدان بصريح الآيات باتفاق المسلمين، سواء كان هذه الضرورة في المذهب أو في الدين، فعلى أي حال تارة يكون معلوما بالوجدان، وأخرى لا يكون كذلك، بل بطريق قيام الأمارات. في غالب الموارد لا يوصل العلم وجدانی، ليس فيه صريح آية آية صريحة أو نصوص متواترة صريحة أو اتفاق الفريقين أو اتفاق أصحاب حيث يكون ضرورة المذهب. غالب الأحكام ليس من هذا القبيل، غالب الأحكام الشرعية ليس من قبيل الضروريات. ففي مثل هذه الموارد لا يحصل العلم الوجداني بالحكم الواقعي النفس الأمري. فحينئذ من أجل ذلك جعل الشارع الأمارات كعدل الأدلة الدالة على حجية خبر الفزاء مثلا، أو شهادة البينة مثلا، أو الإجماع، مسائل الأمارات الشرعية، حجية الظواهر بعد حجية السند. هذه الأمارات طريق إلى الواقع، فكل حجة وطريق إنما يثبت متعلقه. لما كانت الأمارة جعلت لكشف الواقع إلى الحكم الواقعي، على كشف الحكم الواقعي، فلا محال إذا قامت الأمارة إنما تثبت على الحكم الواقعي. إذ كل حجة وطريق إنما يثبت متعلقه، ولكن بعناية يطلق عليه الحكم الظاهري. لكن ليس هذا في اصطلاح الأصوليين عندما يقولون بالإطلاق، إن الإطلاق الحكم الظاهري ليس هذا مقصودهم، بل بعناية أن في ظرف الظاهر بعد عدم تحقق العلم الوجداني، بعدما لا يتمكن المكلف من العلم الوجداني بالحكم الواقعي النفس الأمري، فهو في ظرف هذا الجهل، هذا النوع من الظاهر بفرض عدم علمه الوجداني بالحكم الواقعي النفس الأمري، في ظرف الجهل بالحكم الواقعي النفس الأمري، في ظرف الظاهر جعل الشارع طريقا إلى الحكم الواقعي. لكن مع ذلك الطريق يثبت متعلقه، يعني في هذا الظرف يثبت الواقع بالأمارة القائمة عليه، بما جعله الشارع طريقا إليه يثبت الواقع تعبدا فيلحق بالعلمي. لماذا؟ لأن دليل حجية الأمارة دليل قطعي، ظنية طريق الأمارة بذاتها طريق، لكن لا تنافي قطعية الحكم الثابت به. لماذا؟ لانتهاء إلى الحكم إلى الدليل القطعي على حجيته. القسم الثاني الحكم الظاهري، يعني الحكم الواقعي إلى قسمين، إما واقعي وجداني نفس الأمري، أو واقعي ثابت بالأمارات فقد يعبر عنه بالحكم الظاهري لكن بهذه العناية. في مقابل هذين القسمين الحكم الظاهري، يعني بعدما قطع النذر عن الواقع وحصل اليأس عن الحكم الواقعي وليست أمارة قائمة حتى يكشف عن الواقع، فحينئذ جعل الشارع أصولا وقواعد، هذه القواعد أيضا ثابتة بالأمارات، لكن الفرق بين هذه الأمارات والأمارات القائمة على الواقع أن في هذه الأمارات القسم الثاني أخذ في لسان دليلها الشك، إذا شككت فابن على الأكثر لا تنغز اليقين بالشك، وصار أدلة الأصول أخذ في لسانها الشك. يعني أيها المكلف، إذا حصل لك الياس عن الواقع فتكلفه هذا. ومن الواضح أن قطع النذر عن الواقع واليأس عن الواقع لا يلائم بل ينافي بأشد المنافات مع لحاظ الواقع الطريق إليه كشفه كشف الواقع، لحاظ الواقع، جعل الأمر لإثباته، جعل الطريق إليه، هذا يضاد وينافي مقولة قطع النظر عن الواقع واليأس عنه. موضوع دليل الأمارات على الأحكام الظاهرية هذا، موضوع دليل الأمارات على الأحكام الواقعية هو لحاظ الواقع، إثباته، دركه، كشفه، وهذا يناقض قطع النظر عن الواقع واليأس عن وصوله. تقسيم آخر أيضا إلى الحكم الأحكام سواء كان واقعيا أو ظاهريا، إلى الأحكام الأولي والثانوي والأحكام الأولي متعلق بذاته، بذات الشيء، والظاهري يعني والثانوي ما تعلق بعنوان ثانوي، وكل من الظاهري والواقعي له أبدي وثانوي وأيضا إرشادي ومولوي. الإرشادي إما إلى العقل، حكم العقل، أو إلى الوضع يعني الشرطية والسببية والفلان، والمولوي ما ليس بإرشاد لا إلى العقل ولا إلى الوضع، ولو كان في مورده مجرى العقلاء، ولو جرت سيرة العقلاء في مورد هذا الحكم، إذ لا نقول ولا نرى صحيحا هذا القول غير صحيح أن يكون الخطاب الشرعي إرشادا إلى بناء العقلاء المرشد إليه، لابد له من حجية استقلالية له حتى يكون الخطاب الشرعي إرشادا إليه. وسيرة العقلاء لا حجية له ذاتا، والحكم العقل، حكم العقل لما كان بذاته حجة فيغل ويسخ أن يكون خطاب الشارع إرشادا إليه، هذا بخلاف سيرة العقلاء. فمن هنا في جميع الأحكام الشرعية في مجاري إذا جرت سيرة العقلاء لا ينافي ذلك كون الأحكام تعبدية مولوية. خب این اکمی طول کشید، معذرت میخوام، اجمال بوده، حالا اون که با تفصیل بیان شد، ولی خب شما با حمدالله متوجه میشید اینا رو دیگه. عربی ما با لهجه عربی نیست که متوجه نشید، مثل فارسی میمونه دیگه. بله، عرض کنم که در اون بحث قبلی ببینید که مرام شیخ بود به این که حکم وضعی رجوع میکنند خطابات وضعیه به خطابات تکلیفیه، ما اصلا حکم وضعی مستقلی نداریم، جهل مستقلی نداره حکم وضعی، فقط همون جهل حکم تکلیفی است، و تمام خطابات وضعیه که جهل میکند به ظاهر حکم وضعی را باید تعبیر برده بشد و ظهور دارد اساسانشون میگه، و رجوع میکند به بحث و زد به تکلیف. از کردیم مباحث دیروز هیچ تکرار نمیکنیم، ولی اینجا نکته که میخوام بگم دو تا نکته است. یکی این که اولا در سیره اغلا که همون جیب درست کردیم، خب همینجوره تقریناتی که میکنن یک وعصی دارن، زجری دارن، باید و نبایدی دارن، و یک شروطی دارن، سببی دارن برای این باید و نبایدها. دو تا هست، دو تا مقوله هست، دو جور خطاب، دو جور ماده هست، هر کدوم از اینو مفاد مستقل خودشونه دارن. نکته دیگه این که در خطابات شرعیهی که متکفل وعص هستن دو قسمن، یکی به لسان تکلیفه که اینجا فقها میگن این خطابات چی هست؟ آقا ارشادیه. این یعنی چی این حرف؟ یعنی آقا متفاهم عرفی از این گونه خطابات این است که این لسان، ولو اینکه لسان تکلیف هست، امر است، نهی است، لکن این لسان از نظر متفاهم عرفی ارشاد هست به وضع. مثلا همین استقبل به ذبیحت کل قبله یعنی چی؟ یعنی این متفاهم عرفی اینه که چون میخواد شارع و متکلم اینجا بگه آقا ذبح به غیر قبله مشروع نیست، جائز نیست، این ذبح از فاقد اثر حلیت رو در پی چی آقا نداره، ذبح به غیر قبله، فلذا برای اینکه شرطیت این استقبال به سوی قبله بودن رو بفهماند به مخاطبین با لسان تکلیف میگه استقبل به زبیتی که قبله. یعنی چی؟ این حیث و این استقبال شرطن فی صحت زب و فی حلیت المذبوع من عدل ذالک استقبل به زبیت که. این واجب در واقع کاشف از شرطیته، ارشاد به چی هست آقا؟ شرطیته. البته متضمن تکلیف هم هست، منتهاش کن تکلیف اصل مراد نیست، زمینیه. چطور؟ یعنی اگر کسی بخواد این ذب رو بخواد برخلاف جهت قبله انجام بده عمدن، این ذب چیه؟ نامشروعه. اگر مسندن الی شارع باشه این میشه بدعت و حرام. اینطوری یعنی بیاد عمدن مسندن الی شارع بیاد این ذب رو برخلاف جهت قبله انجام بده، این فعل از این جهت که بدعت فعلش است آقا حرامه، ادخال ما لیس من الدین فی الدین هست، اما خودش فی نفسه وجوبی ندارد جز همون شرطیته که به لسان امر بیان شده. همچنین نهی لا تسلی فی وبر و شعر ما لا یؤکل لحمه، یعنی یشترط فی صحت الصلات کونها فی شعر و وبر ما یؤکل لحمه، یعنی به این معنا که صلات باطل میشه، تبطل الصلات. یشترط فی صحته ان لا یکون تکون فی شعر وبر ما لا یؤکل. شرطش اینه. خلاص به دسان خطاب بیان کرده، تکلیف بیان کرده، سلد اینجا گفته لا تو سلد من کرده، من تحریمی نیست، این منع شرطیه. اتفاق فرمودید این بعد مگر اینکه به قول مستند الشارع انجام بده همون اشکال باز دوباره پیش میاد، شبه چی داره آقا؟ بدعت داره. و الا فی نفسه که مبغوض بشه حرمت داشته باشه نه، اما از باب تشریف قرار. و الا این نه ارشاد به چی است آقا؟ شرطیته. یعنی به تعبیر دیگه معذرت میخوام از شما، مانعیته. نه همیشه ارشاد به چی است آقا؟ مانعیته. عوامل در این گونه موارد ارشاد به چی هستن آقا؟ شرطیت هستن. روشن این بله قطعا این مغایر هست. این استقبال رو داره شرط، این اکل زبیحه کلو مما ذکر رسم الله علی آنچه رو که اسم خدا برده شده بخورید، اینجا دارد این اکل جوازشه دیگه، این کلو جوازه وجوب نیست، چون در موقع تمام حضره این جوازه. این جواز رو این نستی که خوندیم استقبل به زبیعت کل قبله میگه شرط این جواز چی هستش؟ رو به قبله باشه. بله دیگه، ایشون از کلامش استفاده میشه، جعل مستقل نداره، تصریح کرده. عبارت شما زید اومده نگاه بکنید، خب نداره. اگه منظورش باشه الان رأس نبعینه نه، ما هستیم و ظاهر عبارت اون پابرقی نگاه بکنید ظاهرش اینه، میگه جعل مستقلی نداره. اصلا بین فقها اختلاف شده که جعل مستقلی داره یا نداره، ایشون اصلا ترجیح داده تعیین کرده که جعل مستقلی چی آقا نداره، میگه نه جعل مستقلیه، منتها این جعل شرطیته، اون جعل مانعیت اون نه، این غیر از تحریم اکل یا تجویز اکله. استفاده فرمودید این بله. خب علاوه بر این که بعضی از این شروط اصلا در اختیار انسان هم نیست، عرض کردیم گفتیم خدمت شما دیگه، مثل دخول وقت خب شرط صلاته، دخول موسم و موارد دیگری هم مثال دادم، توجه فرمودید که این گونه موارد یا بلوغ مثلا شرط ساعت معاملات نیست، چه در عبادات باشه چه در معاملات باشه، این شرط اصلا در اختیار انسان نیست که بگیم این شرط بلوغ اون نصوصی که دارد بر اشتراط بلوغ دارد در ساعت معاملات، یا اینکه شرط هست برای صلات، این برگرده به حکم تکلیفی، چه معنا داره؟ معقول نیست اصلا، چون این در اختیار انسان نیست، تکلیف به ملایطاق میشه که بخوام که این رو حاصل بکن، چی حاصل بکنه؟ پس بنابراین علاوه اون که خلاف متفاهم عرفی و عقلایی هست این تشریعات وضعیه با تکلیفیه یکی بوده باشد خلاف متفاهم عرفی است، علاوه بر این و اصلا معقول نیست در مواردی که اون شرط خارج از اختیارش باشد آقا بشر باشد. شرطیت میگید دیگه، شما شرطیت میگید اعم از شرطیت وجوب باشه یا شرطیت چی آقا؟ واجب باشه. بله شرطیت واجب در اختیار انسان هست عمدتا، اما شرط وجوب در اختیار انسان چی آقا؟ نیست. حتی بعضی از شرطهای واجب هم نیست، مثلا حصول موسم رو اونا بعد میگردونه به شرط واجب در واجب معلل. توجه فرمودید که میگن واجب اصلا در اون ظرف انجام میشه، این شخص خود واجبه، خب اونم در اختیار انسان نیست. این است که نمیشه این رو به نحوه کلی گفت. بله خب بحث اصلی ما راجع به حکم واقعی و ظاهریه. ببینید یه حکم واقعی و ظاهری اندر اطلاق میگیم، میگیم الحکم و اما واقعی آن او ظاهری. این ظاهری به معنای این است که در مقابل حکم واقعی است، یعنی اصلا با حکم واقعی جمع چی آقا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی خب وقتی که فقیه دستش از ادله علمی علم آور وجدانی که کوتاه شد در احکام جزئی که 90% از احکام عرض کردیم که ادله قطعی برش قائم چی آقا نیست، نه صریح آیه هست نه نصوص متواتر برش قائم هست نه مورد اتفاق فریقین هست، حتی اکثر اینها مورد اتفاق همه اصحاب هم چی آقا امامی هم نیست. خب دستش از این کوتاست، از امارات هم کوتاست، از امارات هم چی بشه؟ کوتاه باشه، نه اجماعی باشه و نه خبر صدقی باشه، روایتی باشه و غیره. خب دستش از امارات کوتاه شد، از دل وجدانی کوتاه شد، دیگه اون هیچ راهی برای اثبات حکم واقعی چی آقا نداره. چاره مقدس در چنین صورتی اومده جعل قانون کرده، احکام کلی کرده، قواعدی کرده که در حالات مختلف این جعل و شکوک اومده حکم مکلفین رو بیان کرده. در مواردی که مسبوق به حالت سابقه باشه گفتون همون رو استحساب بکنید، اگر نباشه شک و جعل در اصل تکلیف باشه گفته براعته، اگر نه در مکلف و به باشد و قابل اعتیاد باشه اعتیاده و الا تخییره. همه اینها به ادله امارات ثابت میشه، منتاش کی در چه مرحله ای ها اونجایی که دیگه یأس از واقع حاصل بشه، یعنی او هیچ راهی به واقع ندارد لذا شک کرده و در لسان این ادله این نصوص که امارات باشن یا شک یا جهل به نحوی چی آقا عقص شده، مثل لا تنقض الیقین من شک که در موضوع ادله استصحاب شک عقص شده، یا اینکه فرمود که کل شیئن لک حلال او طاهر حتی تعلم انه حرام او قذر، که این به قرینه حتی تعلم اون قبل از حتی موضوعش فقط جهله، جهل در لسان مثل این کتاب چی شده؟ عقص شده. یا در اون لابیان دیگه در براءت همینجوره، در موارد دیگه همینجوره، که این در خود لسان این کتاب اماره عقص شده یا سیاقاً یا دلالتاً به دلالت وضعیه علی الجهل و شک یا سیاقاً عقص شده. خب این میشه ظاهری اندل اطلاق در مقابل واقعی. خود واقعی آقا چیه؟ محکامی که خدای تعالی جلب دین، مگر در هر واقعی بیش از یک حکم دارد آقا؟ یک حکم داره، دوتا حکم نداره که، چهار حکم داره. این حکم واقعی که اسلام تنها دینیست از میان همه ادیان الهی که تا قیام قیامت برای تمام افعال بشریت حکم دارد و تمام حالات حکم دارد، اون حکم میگیم ازش تعبیر میکنیم به حکم نفس الامر که در واقع ثابت فی علم الله ثابت، اون یا به دلیل وجدانی ثابت میشه به علم وجدانی صریح آیه قرآن باشه. توجه فرمودید حرم علیکم الدم لحم الخنزیر و نحو ذلک، یا اونایی که ایجاب کرده، حرام کرده، اینا صریح به صریح آیه، صریح نصوص متواتر داریم، غیر از نصوص متواتر داریم. بین فریقین باشه، اصلا هیچ نصی هم نباشه، همه مسلمین برش اتفاق کرده باشن، از شیعه و سنی، از ائمه علیهم السلام و اون خلفای اونها. خب اتفاقی که شد این میشه به ضرورت دین ثابته. اینا به علم وجدانی است. احتمال اختلاف هم در اینا وجود چی آقا؟ نداره. این همون علم اون حکم نفس الامری. و اخرى این ادله قطعی قائم نیست. اون وقت موقع میشه میرسد به چی آقا؟ امارات. اماراتی که در میان اغلای عالم غالب المطابقی و اغلب المطابقه هستن. الان خبر ثقه، انسانی که ثقه است، عدله، دارد خبر میدهد به شما یه چیزی رو من دیدم. اولا احتمال خطاش خیلی کمه، ازری به خطاش. انسان مفتور بر ارتفاعه. توجه فرمودی؟ خب گیج و گمراه که نیست که، انسان عاقل رشید بعد با حافظه، دارد به تو خبر میده و عدالت هم دارد. پس این 99% 95% مصاب، این میشه اغلب المطابقه. از قبیل این گونه اماراتی که به ذاتها و طبعها اینها غالب المطابقه یا اغلب المطابقه هستن، شارع اومده اینا رو چیکار کرده آقا؟ انتخاب کرده، اماره کرده، حجت کرده بر عباد، که هرگاه اینا قائم شدن تکلیف واقعی به اینا چی میشه آقا؟ ثابت میشه. منتش در همین ها احتمال 5% 10% خطا هم چی آقا؟ هست. لکن در مقایسه با سائر آنچرا که توائف مختلف بشر به اونها اتکال میکنن برای حکم کردن نسبت به سائر امور، اینا اغلب المطابقه هست. اتفاق فرمودی؟ خب اینا طریق به واقع هستن. منتش اینجا در ظرف جهل به اون حکم واقعی نفس الامریه، چون اگر اون باشه دیگه اصلا اماره وجودیت چی آقا نداره. اگر مخالفه نوبت به اون نمیرسه، اصلا رتبه اون نیست. وقتی که اون دسترس نبود، انسان جاهل، الان به حکم نفس الامریه چی هست آقا؟ جاهل. در چنین ظرفی گفته تو در حکم عالمی، دلیل علمی داری، من برات جهل کردم، اون ادله ای که قائم کردم بر اعتبار این اماره، اون ادله خودش قطعی است، نصوص متواتر قائم شده است بر حجیت خبر ثقه، یا اغلای عالم بر او عکس میکنن به شارع همون رو تایید کرده، بازم میشه قطعی. التفات فرمودید این میشه به یک معنا حکم ظاهری به عنایت، چون در مقایسه با اون حکم نفس و لمری اون که نیست که. خب این که تعبیر به ظاهری میکنیم به این عنایته، و الا اون ظاهری به اون معنا چی؟ نمیتونه باشه، اصلا نمیتونه باشه. چرا؟ چون ببینید در اینجا قطع نظر نشده واقع، شما چون طریق دارید، کشف دارید، کاشف دارید، هم کاشف ذاتی دارید 95%، هم متمم کشف دارید که شارع دلیل قطعی آورده بر اعتبار این. اینجا آیا واقع قطع نظر شده؟ خیر، واقع لحاظ کرده شارع این رو، میخواد اثبات بکنه با این، میخواد بگه واقع بر تو مکشوفه، میخواد بگه تو حکم عالمه به واقع هستی. ولی در اونجا چی میگه؟ میگه آقا تو اصلا نه اماره داری نه علم، واقع رو قطع نظر بکن. اونی که من برات الان اثبات میکنم حکم رو، در ظرف ایست که تو هیچ راهی به واقع چی آقا؟ نداری. فقیه در اینجا با قطع نظر از واقع میاد فتوا میدهد به مقتضای این احکام ادله ظاهریه، بس هرگز قابل جمع نیست این حکم ظاهری با اون حکم واقعی، مگر بگیم از حیث مرتبه واقع به اصطلاح حکمش یه چیزیه، از حیث ظاهر حکمش چیزیه. خب بله اینو جمع نیست، اینا تعداد مرتبه هست دیگه، جمع نمیشه. بله یه چیز ممکنه واقعا حرام باشه، در ظاهر چی باشه؟ واجب باشه، حلال باشه. اینو ابن قبیل رضا اشکال کرده، میگه که آقا این جعل امارات میاد حکم کنه، خب از کجا که این واقعی باشه؟ ممکن در واقع حرام باشه، از جمع شده بین حرام و حلال. جوابش اینه که این اساس مرتبه متعددن، چیزی که در ظاهر با قطع نظر از واقع حلال شد، این منافات نداره که در واقع چی بوده باشه آقا؟ حرام باشه. این کاشف داره، دلیل دارد. برای اینکه 5% این خطا بکند و اونجا واقعا حرام باشد، این مقتضای جمع نیست، اون در مرتبه واقعی از دو خودی و نفس اوست، این در مرتبه ظاهر با قطع نظر از شست آقا بفرمایی واقع، یعنی این قطع نظر با از واقع با لحاظ واقع، این دوتا عنوان متناقض هستن، قطع نظر لحاظ واقع، لحاظ واقع عدم لحاظ واقع، این یا به تضاد برمیگرده یا به چی آقا؟ تناقض. پس نمیشد بین حکم واقعی و ظاهری چی کار کرد آقا؟ جمع کرد، مگر به لحاظ تعدد چی آقا؟ مرتبه. بله، که این همون جواب ابن قبه هست، التفات فرمودی؟ بله. خب حالا یک تقسیم دیگه هم هست، هر یک از این ظاهری و واقعی به واقعی اولی و ثانوی تقسیم میشن. خب واقعی اولی، واقعی که به اولی و ثانوی تقسیم میشد واضحه روشنه، مثل تمام احکام واقعی در نظر بگیرید، مثل خوردن این آب رو بگیر حلاله، مباحه، توجه فرمودی؟ خب همین ممکنه حرام باشه که عنوان مضر داشته باشد، میشه حرام. و قص علازالک جمیع مأکولات محلله که میخورید، ولی شخصی اگر یک چیزی رو بخوره الان، مثل فرض کنید از این خربوزه هایی که جدید در اومده اسم خاصی داره، حساسیت زاست، این تا بخوره نفسش دم میاد، این دیگه دوباره به سراغ اون رفتن میشه برای چی آقا؟ حرام. توجه فرمودید؟ و یا خیلی از اشخاصی که حساسیت دارن به بعضی از مأکولات و بشه مضره، همین برای دیگران حلاله، به طبع الاولی حلاله، لکن به عنوان عارض چی میشه آقا؟ حرام میشه. این اولی پس معلومه، روشنه، اما ظاهری چطوری تقسیم میشه؟ ظاهری اولی که خب معلومه، ظاهری یعنی این که یک حکمی به عنوان اولی معلوم نیست، لکن در ظرف جهل این حکمی شاره جهل کرده به عنوان انه مجهول فی الواقع، به انه مجهول فی الواقع، یا الحکم الواقعی المجهول، در چنین ظرفی با لحاظ جهل و شک شارع اومده یک حکمی جعل کرده، این حکمش میذاریم اولی ظاهری، مثل مقتضای استثناء، مقتضای کل اصول عملیه. در مقابل اینها باز ثانوی ظاهری داریم. چطور؟ این آب قبلا من میدونستم نجسه، الان یک شخصی به من گفته که این رو شستن، منتش اون شخص ثقه نیست، برای من شک ایجاد شد، معذرت میخوام، این قبلا نجس بود مثلا، یا این بفرمایید شما همین ظرف این آبی که بود قبلا نجس بود بگید که این رو با کر وز کردیم این پاک شده مثلا، یا یک متاع دیگری که قبلا نجس بود، الان در ظرف بعد که این ثقه نیست، برای من شک ایجاد شده، این آبی که قبلا نجس بود آیا با یک مطهری طاهر شد یا نه؟ منطقه مراتب اینجا الان این شخص در یک وضعیتی قرار دارد، در بیابان هست، آتش بر او غلبه کرده که اگر این آب رو نخورد خوف هلاکت بر او عارض هست، اینجا این مایی که مسبوق و نجاسه هست و محکوم به چی هست آقا؟ نجاسه، این نجس واقعی یا ظاهری؟ الان ظاهری دیگه، ولی به استصاب محکوم به نجاسته، اما به عنوان ثانوی چی میشه؟ حلال.
ظاهری اولی ظاهران
عبارات، ظاهری ثانوی حکم ظاهری. پس الان شد که همین حکم ظاهری که به شما گفتیم در اصول عملیه دو قسم شد، یکی ظاهری اولی، یعنی چی ظاهری اولی؟ یعنی که اصطلاحی که میگم همین رو بچسبید، بقیه رو بذارید کنار، دقت کنید آقا، حکم ظاهری که ما الان تعریف کردیم برای شما این تارتا مقتضای استصحابه، خب این حکم ظاهری اولیه دیگه، چون مقتضای نصوصه، حتی که شک داشتید بعد به عمل ثابت شده، این اولی میشه، اما همین معروض عنوان چی میشه آقا؟ ثانوی میشه دیگه، بعد ثانوی میشه. یا مسبوق الطهاره بوده، ظاهران طاهره مثلا، نمیدونی یه چیز، خب پس حکم ظاهری طارتا معروض حکم ثانوی هم چی آقا؟ میشه. حکم زاری به عنوان اولی نجاست حرام الاکل حرمت اکل دارد، اما در ظرف به عنوان ثانوی نه تنها حلال میشه بلکه واجب و شرب میشه. این تو از هر کدوم از این ظاهری و واقعی و ارشاد هم جی آقا ارشاد یا ارشاد عقله، چون عقل نفس حجت ارشاد رو مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، این عبادت الله به حکم عقل چی است آقا؟ واجب. این امر الهی ارشاد به حکم چی است آقا؟ عقل. لا تظلمو، ظلم به حکم عقل حرامه، این ارشاد به حکم چی است آقا؟ عقل. و اخرى ارشاد به معنای دیگریه، اصلا دو تا اصطلاح داره ارشاد، ارشاد به وضعه، همین تعریفی که امروز کرده بودم ارشاد به وضعیات، این در اصطلاح فقها، در کلمات فقها مشهور قریب به اتفاقشون ارشاد به همین دو معناست. اما بعضی از فقهای بزرگوار که معاصر هستن اینا حتی ارشاد به عقلا هم دارن که میگن وقتی که حکمی مجرای مثل به اغلا شد باید بگیم اون مرشد اولی است که اغلا هستن چگونه سیر اغلا جاری شده. این خطاب و این خطاب شرعی مدلولش ظاهرش و همون گونه منعقد میشد که مثل به سیر اغلا است. یعنی مدلول این خطاب رو چه چیزی تعیین میکند آقا؟ سیر اغلا. این مبنای این بزرگوار عزیز ماست لکن هیچ قابل تصدیق نیست. چرا؟ چون سیر اغلا فی نفسه حجیت ندارد، اصلا اعتبار ندارد فی نفسه که این شر بخواد ارشاد بکنه به او، بعد به عقل ارشاد بکند، اما او اونو تخته میکند، در مقام تخته اوست. اگر مخالف او بود این حکم شر اونو چکار میکنه؟ چیزی که دلیل شرعی که اون مثلا به سیر اغلایی مخالف رو تخته میکند ساعتن او زیغن، این چطوری میتونه تابع باشد مدنون او به ظاهر و تابع اون مثلا سیر و غلا باشد؟ هرگز چنین چیزی قابل تعقل و تصدیق چی آقا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.